ساعت 9 صبح به وقت تهران است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ده‌ها هزار شهروند اسرائیل در تل آویو علیه بنیامین نتانیاهو تظاهرات کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به تشخیص مقام‌های بالاتر ایرانی و برای رفع بن‌بست‌های فنی در مذاکرات هسته‌ای شرکت کرده است. حاشیه نشینی در ایران طی 30 سال اخیر 17 برابر شده است. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ده‌ها هزار تن از شهروندان اسرائیل روز شنبه 16 اسفند ماه در شهر تل آویو تجمع کرده و خواستار کنارگیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش رویترز، پلیس اسرائیل تعداد دقیق شرکت کنندگان را اعلام نکرده، اما رسانه‌های اسرائیلی گفتند حدود 30 هزار تن در این تظاهرات شرکت کردند. اسرائیل روز 26 اسفند شاهد انتخابات سراسری خواهد بود و بر اساس نظرسنجی‌ها آقای نتانیاهو نامزد حزب دست راستی لیکود با ایزاک هرتزوگ رئیس اتحاد صهیونیست رقابتی تنگاتنگ دارد. تمرکز اصلی آقای نتانیاهو در مبارزات انتخاباتیش مسائل امنیتی و پرونده هسته‌ای ایران بوده و معترضان به رهبری مونی داکان رئیس سابق موساد معتقدند نخست وزیر فعلی اسرائیل قدمی برای بهتر کردن آینده این کشور بر نداشته است. علی اکبر صالحی معاون حسن روحانی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد علت حضورش در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو و مونترو سوئیس گفته است به دلیل بن‌بست موجود در مذاکرات فنی مقام‌های بالاتر ایرانی تشخیص دادند که وی شخصاً در این مذاکرات حضور یابد. آقای صالحی در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفته است که حضور او در این مذاکرات مثبت بوده و بن‌بست‌های فنی را برطرف کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که چنانچه ایران و گروه 5+1 به توافق برسند، تغییری در چیدمان سانترفیوژها در مراکز هسته‌ای رخ نخواهد داد. علی اکبر صالحی با اشاره به حضورش در دور بعدی مذاکرات، اراده سیاسی آمریکا در رسیدن به توافق را جدی توصیف کرده است. علی اکبر صالحی در دور اخیر مذاکرات در شهرهای ژنو و مونترو با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از افزایش 17 برابری حاشیه نشینی در ایران طی 30 سال اخیر خبر داده است. وی روز جمعه با ابراز تأسف از افزایش این پدیده به خبرگزاری خانه ملت گفت هیچ سازمانی برای حل این معضل برنامه ریزی نکرده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس علت افزایش پدیده حاشیه نشینی را مهاجرت افرادی دانست که به گفته وی به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی ناچارند به ارزان‌ترین مناطق در حاشیه شهرها پناه ببرند. دو روز پیش از اظهارات آقای محجوب، یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از وجود 10 میلیون حاشیه نشین در ایران انتقاد کرده بود. در اینجا نوبت به بازپخش مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا می رسد. این مجله را با اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد می شنوید.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم قصاص چشم در ایران. خبرگزاری تسنیم و برخی روزنامه‌های چاپ تهران هفته پیش از اجرای حکم چشم در برابر چشم در مورد یک متهم اسیدپاشی در ایران خبر دادند. حکمی که روز سه‌شنبه در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. متهم که نامش فاش نشده در سال 88 به صورت مردی در قم اسید پاشیده و باعث نابینایی هر دو چشم او شده بود. بر اساس این گزارش ها این اولین حکم قصاص چشم در ایران بود که اجرا شد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره می گوید:
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و حقیقتش از نوع عملکرد قرون وسطایی هست و البته که بر مطابق موازین و قوانین بین‌المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. البته باید بگم که متهمین هم خودشون جنایتکار هستند، ولی جنایتی که کردن دقیقاً تکرار اون هیچ دردی رو دوا نمی کنه و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می بره.
با وجود درخواست سازمان عفو بین الملل و شماری از فعالان مدنی برای توقف اعدام 6 زندانی کرد، این افراد بامداد روز چهارشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی متهم شده بودند به محاربه از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف نظام. سازمان عفو بین الملل می‌گوید در رسیدگی به پرونده این افراد اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده. آنچه که به گفته این نهاد حقوق بشری بسیاری از متهمان در ایران از آن بی‌بهره‌اند. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید:
بسیاری از این محکومیت ها در نتیجه دادرسی های ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند. دسترسی به وکیل ندارند، حق تماس با خارج از زندان را ندارند و مجموعاً این شرایط باعث میشه که بیشتر در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگه باشند. خیلی هاشون نهایتاً اعتراف میکنند. این اعترافات اجباری توسط دادگاه ها عموماً قبول میشه. بنابراین نهایتاً بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
یک روز پیش از اعدام 6 زندانی کرد در زندان رجایی شهر کرج، سازمان ملل متحد گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه داد که در آن ضمن انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران گفته شده که درباره بسیاری از محکومان به اعدام شرایط دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. همزمان فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شد. احمد شهید از تابستان سال 2011 یعنی حدود 4 سال پیش به این سمت منصوب شده، اما مقام های ایران تا کنون به او اجازه سفر به ایران را ندادند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می گوید:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمی گذارد آقای احمد شهید به ایران بره و از نزدیک وضعیت حقوق بشر رو بررسی بکنه؟ چرا نمی گذارد که دیگر گزارشگران سازمان ملل، گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر آزادی مذهب، گزارشگر به تحقیق درباره حرفهای خودسرانه، چرا نمی گذارد اونها به ایران برن؟
مدیر مسئول روزنامه اعتماد روز یک شنبه در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی اتهامی است که در حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات توسط قاضی سیامک مدیر خراسانی به الیاس حضرتی تفهیم شده. طی دو ماه گذشته چندین نشریه دیگر هم تفهیم اتهام یا توقیف شدند، از جمله روزنامه مردم امروز، هفته نامه های ستاره صبح و نه دی، ماهنامه مهرنامه و روزنامه اینترنتی هما. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
متاسفانه از سال گذشته تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه‌نگاران هست. ما یک بیلان در یک سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری ها، تعداد توقیف ها نسبت به آن وعده هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد.
و چند خبر از بازداشت‌های اخیر در ایران. خسرو منصوریان از اعضای نهضت آزادی ایران هفته گذشته برای اجرای حکم مربوط به پرونده سال 1380 خود روانه زندان اوین شد. این فعال ملی مذهبی 75 ساله که در جریان بازداشت‌های سال 80 بازداشت شده بود، 11 ماه در سلول انفرادی زندانی بود و در پی آن به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب به تهران به 8 سال زندان محکوم شده بود. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
خیلی تأسف‌بار هست اجرای حکم آقای منصوریان که از کنشگران شاخص جامعه مدنی ایران هستند و در حوزه مددکاری اجتماعی نقش بسیار برجسته‌ای داشتند در 2 دهه اخیر به ویژه و جز پرسابقه های فعالیت در حوزه امداد اجتماعی هستند. با وجود اینکه بیشتر از 10 سال از صدور حکم زندان ایشون گذشته، در پی عدم اجرای وثیقه‌شون حالا روانه زندان شدن و آقای منصوریان مکرر در دهه 60 و در دهه 70 هدف سرکوب امنیتی و بازداشت قرار گرفتن، آزار و اذیت و شکنجه رو تحمل کردند.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده، اما حکم او شهریور ماه گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی‌های گوارشی و کلیه متوقف شده بود. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی و توضیحاتی در این باره.
اول قرنطینه می‌گرفتن، دوباره بودن اندازگاه 8، حتی داروهاش نمیدادن به دستشون. گفته که من دکترم، رفتم بهداری زندان، اونجا هیچی ندادن به اون. الان خونریزی کلیه دارم.
به گزارش منابع دانشجویی، محمد یوسفی فعال پیشین دانشجویی و دانش آموخته دانشگاه امیرکبیر که 2 ماه پیش توسط بخش امنیت سایبری سپاه بازداشت شده، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت او فعالیت‌های فیسبوکیش عنوان شده که سپاه آن را مخالف با ارزش‌های نظام و مقدسات دینی توصیف کرده است. وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، از بازداشت صالح مرادی از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار خبر داده. او که پیشتر در سال 90 بازداشت شده بود، به اتهام اخلال در نظم عمومی به 1 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شده. وبسایت مجذوبان نور در گزارشی دیگر از تبدیل نیمی از حکم زندان چند تن از دراویش گنابادی به حبس تعلیقی و آزادی برخی از آنان خبر داده. بر اساس این حکم، امیر اسلامی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی و امید بهروزی پس از تحمل 3.5 سال زندان روز سه‌شنبه آزاد شدند. اتهام این افراد عضویت در گروه مجذوبان نور، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. امین حاجیلو، آراز خاصه‌تراش و اسلام علی اکبرلو، سه فعال مدنی اهل شهرستان خوی که در آستانه روز جهانی زبان مادری بازداشت شده بودند، پس از حدود 10 روز با قید وثیقه آزاد شدند. به گزارش منابع کارگری، جمیل محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده. او اردیبهشت ماه گذشته بازداشت شده بود و مدت 3 هفته در بند 209 اوین زندانی بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.